بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یطلق التقسیم على امرین آخرین، احدهما ان تذکر احوال الشیء مضافا الى کل من تلک الاحوال ما یلیق به، که قوله سأطلب حقی بالقنا و مشایخی که انهم من طول ملتثم و مردو ثقال اذا لاقو خفاف اذا دعو کثیر اذا شدو قلیل اذا قدو. تقسیم رو قبلا یک تعریفی براش کرد، حالا میخواد بگه تقسیم به سه معنا میاد در اصطلاح. یه معناش همونی بود که قبلا تعریفش کردی، به دو معنای دیگر هم میاد. تقسیم به این دو معنای دیگر را هم میخواد تعریفاش ذکر بکنه، ولذا میگه تقسیم به دو معنای دیگرم غیر از اون معنای اول به کار برده میشه در اصطلاح. اولی و از اونها اینه، دومی هم بعدن میاد. و گاهی اطلاق میشود تقسیم بر دو امر دیگر، یکی از اون دو اینه. این تعریف این یکی تقسیم، یعنی دو معنای دیگر، این تعریف اول مال یکی از این دو تقسیم. یکی از اون دو امر این است که ذکر بشود احوال شی، یعنی چیزی است دارای احوالیه، احوال او را ذکر بکنی، به هر یک از احوال چیزی که مناسب اون حالته ذمیمه کنی، اضافه کنی، نسبت بدی. پس شی است دارای احوالی، احوال اون شی را ذکر میکنی، به هر یک از اون احوال ما یناسبهو را اضافه میکنی. حال اول یه مناسبی داشت، اضافه بهش میکنی، حال دومش مناسب دیگری داشت، بهش اضافه میکنی. همینجور ذکر بشود احوال شی در حالی که اضافه شده، یعنی نسبت داده شده، مضافن یعنی نسبت داده شده، به هر یک از اون احوال اون چه که مناسب با اون هر یک، مناسب با اون هر یک، های بهی برمیگردد با اون کل. مضاف یعنی در اینجا نسبت داده شده، حالا نسبت داده شده باشد به صورت اضافه اصطلاحی هم فرضاً اگر بشه امکان داره، ولی اینجا به معنای همون لغوی است. که قولهی مانند قول اون شاعر، شاعرم متنبی است در اینجا، سأطلب حقی بالقنا و مشایخی که انهم من طول ملتثم و مردو، میگه طلب خواهم کرد حق خود را به واسطه این دو چیز، یکی به وسیله قنا. قنا اسم جنس، مفردش قنات، قنا یعنی سرنیزه، چیز نیزه، قنا یعنی نیزه، قنات مفردشه یعنی یک نیزه، به وسیله نیزه ها و به وسیله مشایخ. مراد بلقنا، حالا اینجا این رو ذکر کرده، نه اون اونچه که هست، بله قاف قنات چیده قناست، بله نه لازم نیست، بعضی ها گفته باشن ولی خب معروف قناست. اون مناسب یه مسئله است، متنبی چه گفته باز بایستی، حالا من دیوانش ای بسا دیده باشم ولی برای خاطر جمعی باز یک نگاهی هم میکنیم. ولی قنا که یعنی خیلی از نسخه ها قناست، این مسلمه. به وسیله نیزه ها و به وسیله مشایخ. مراد از مشایخ پیرمرد ها نیست، بلکه مراد از مشایخ پیران جنگ، یعنی انسان‌های جنگ دیده. بعد نسبت به این مشایخ میگد که انهمو، هم برمیگردد به مشایخ دیگه، با قنا کاری نداره. میگه که انه اون مشایخ به خاطر طول لسان بستنشان مردند. لسامون است که میبستند به صورتشان که فقط چشما باز میشد و این دهن و این حرفا، دماغ دهن و اینا نوعا گرفته میشد. خیلی میخواستن به جنگ برن، برای اینکه در جنگ شناخته نشن صورتشان را میبستند، فقط چشماشان دیده میشد و این دماغ و دهن و اینجور چیزها بسته میشد، اون چشما برای اینکه ببینن و طرف مقابل را نمیشناخت چه کسی است. اینو میگفتن لسان. اون وقت برای بعضیا خیلی قوی بودند، به جنگ میرفتن کسی حاضر نبود بیاد به جنگش، اینو میبست که شناخته نشد، بیان و اینم پی در پی بکشن. ای بسا بعضی هم بودن از اون انسانهای شجاع نبودن، میفهمید که طرف اگر بشناسه این فلانیه و خیلی خلاصه شجاعتش بالا نیست و زورش زیاد نیست، ای بسا جرأت بیشتر بکنه زود بیاد خفش بکنه. اینه میبست تا اینکه شناخته نشه، ای بسا طرف خیال بکنه این خیلی شجاع است و جرأت چندان پیدا نکنه، چون هر چقدر طرف بشناسه این ضعیفه جرأتش بیشتر میشه و زودتر میکشه، ولی اگر نشناسه احتمال بده که این یک انسان بسیار شجاعی است، ای بسا با احتیاط بیاد و خیلی نتونه حمله بکنه و ای بسا بترسه و مغلوب بشه. حالا میگه این مشایخ مردان جنگ بودند، کارشان جنگ بود، همیشه تو جنگ بودند، همیشه لسان به صورتشان میبستند، به طوری که مردم دیگه ریش اینا را نمیدید، همیشه لسان ببندد کسی ریش این را نمیبیند دیگه. ولذا میگد اینها به منزله مرد بودن. مرد جمع امرد، امردم یعنی کسی که هنوز ریش در نیاورده. اینها به خاطر اینکه همیشه لسان میبستن به مرد میماندن، به انسانهای بیریش میماندن، به این معنا که کسی ریش اینها را نمیدید. که ان اینها به خاطر طول التسامشان مای ملتسمو مستریه است، به خاطر طول لسان بستنشان به مرد میمانند، مردند. مرد گفتیم جمع امرد.
لسان بستن که طولانی نیست،
نه همیشه، مثل این که بگی فلانی همیشه لسان میبندد. این بستن گاهی اوقات ببینید یک کسی در هر چند سال یه مرتبه جنگ میره، یک روز دو روز لسان میبند و بعد میذاره کنار، ولی اون یکی همیشه که انه در جنگ، همیشه لسان بسته، هیچ وقت که انه باز نمی کنه. منظور از طول التسام اینه.
پس ما مانی مستری زرفیه است؟
نه.
چرا؟
به خاطر طول التسامشان دیگه، طول لسان بستنشان، یعنی لسان که میبندن لسامشان همیشگی است، هیچ وقت باز نمیشه.
زمان را از طول میفهمید؟
یعنی از طولش؟ بله دیگه. نه زمان اصلا اسمش نیاوردیم. حالا یه وقتی هم مستریه ظرفیه بگیری یه مسئله ایست، ولی مستریه بودنش هم معنی نداره. بگیم به خاطر طول لسان بستنشان، نه به خاطر طول وقت لسانشان، اونم معنی نداره بشه، یعنی اشکال نداره اونم بشه. طول وقت لسانشان یعنی همیشه لسان بسته. یا طول لسان بستنشان. لسان یعنی طول لسان بستنشان در واقع. بله مدحه، مدحی برای اینا میخواد بگه. همیشه اینا در میدان جنگند. ثقالن، حالا برای مشایخ چند تا حال ذکر میکنه، صفت احوال مشایخ این چارتاست. به هر یک از اون حالات اربعه هم ما یلیق به را اضافه کرده. ثقالن صفت برای مشایخ، اون مشایخی که ثقالن ادالاهو سنگینند، ثقال جمع ثقیله ها، سنگینند وقتی که با دشمن ملاقات میکنند. ثقالن سنگینند لشدت وطعتهم علال اعدا، به خاطر شدت پابرجایی و ثبات اونها بر اعدا، یعنی در مقابل دشمن ثابت قدمند، پابرجا هستند، فرار نمیکنند. سنگینند به خاطر شدت پابرجایی و ثبات آنها بر اعدا. کیف قالن اذا لاقو، وقتی که با دشمن ملاقات میکنن، به این معنا که در میدان جنگ با دشمن میجنگن، اونجا سنگینن، به این معنا فرار نمیکنند. خفافن اذا دعو، سبکند وقتی که خوانده بشن. سبکن کنایه است از این که وقتی که اینها را برای جنگ میخوانی با سرعت میاند. سبکند وقتی که خوانده بشند. سبکن یعنی چه؟ ای کنایه است از اینها، یعنی سرعت میکنند به سوی اجابت انسان اگر انسان آنها را بخواند برای جنگ. بگه بیایید به جنگ، فورا با سرعت میاند.
اون بهتره، چرا؟
اون خیال کرده خفافونه، بالا هم ضبطش، اون بالا رو ببین چطور ضبط کرده، خفافون. اون خیال کرده خفافونه، خفافون اگر باشد باید مستعونه بشه، ولی این اینا صفتن برای مشایخ مجرورند. مجرور باشد همین مصرعینه است که شارح گفته. خب بله الف لام نداره مشایخ، نه الف لام نداره. خب اون ضرر نداره، ولی خود اون چه که هست دیگه نیازی به اون تقدیر نیست، مجروره. یوری که یادم هم میاد مثل اینکه در دیوانش هم همین مجرور است ضبطش. اذا دعو، وقتی که خوانده بشن، الا کفایت مهمن و دفاع ملمن، وقتی که خوانده بشن به سوی این که کفایت کنن امر مهمی را، یعنی مهمی که پیش آمده بایستی اون یک کارش کرد، اینا کفایت میکنند اون مهم را. مهم خوانده بشن به سوی کفایت کردن اون مهمی که پیش آمده، و دفاع کنن یعنی دفع کنن ملم را. ملم یعنی اون مصیبتی که نازل شده، اون گرفتاری که پیش آمده، جنگی که مثلا اتفاق افتاده، و دفع کنن ملم را. ملم یعنی نازله، یعنی اون گرفتاری که نازل شده. کثیرن اذا شدو، زیادن وقتی که حمله کنن. به دشمن که حمله میکنن زیادن. کثیرن اذا شدو، میگه چطور وقتی که حمله میکنن زیادن؟ میگه تعدادشان را حساب بکنی زیاد نیستن، 20 نفر 10 نفر، ولی هر یک از اینها واحد که الف، یه نفر جای 50 نفر، جای 100 نفره میگیره. پس 20 نفر باشد، هر کدام جای 100 نفر را بگیره، این 2000 نفر میشه. در وقت حمله از باب این که هر یک از اینها توانایی این را دارد که در مقابل 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر بیسته، اینا در حکم زیادند. ولی وقتی که میشماری تعدادشان کمه، همش 10 نفر یا 15 نفر. کثیرن اذا شدوا زیادن، وقتی که حمله کنند. چگونه وقتی که حمله میکنند زیادند؟ به خاطر قیام واحدن مقام الجماعه، یعنی به خاطر اینکه قائم است یک نفر به جای جماعت، هر کسی جای 50 نفر را میگیره، خاطر قائم بودن هر یک به جای جماعت. قلیل اذا اتو، وقتی که شمارده میشن کمن، تعدادشان میگد کم، کمند اذا اتو، شمارده بشن. حالا در اینجا میخواد بیان کند شاهد رو، این تقسیمی که تعریف کرد در اینجا تطبیق بده شارح، یعنی میگه این شارح شاعر که متنبی باشه، ذکر احوال المشایخ، احوال چهارگانه اون مشایخ را ذکر کرده. اون چهارتا چه بود؟ ثقال 1، خفاف 2، کثیر 3، قلیل 4. بعدش دارد به این که و اضاف الى کل حال ما یناسبه، به هر یک از این 4 حالت اون چه که مناسبه هر یکی اضافه کرده. مثلا به خفاف اذا دعو رو، به ثقال اذا لاقو رو، به کثیر اذا شدو رو، به اون قلیل اذا قدو رو، و اضافه کرده به هر یک از حال، به هر حالی، یعنی اون چه که مناسبه اون حاله. بله؟ نه دیگه، اون مربوط به اون کنهم بود. بعد دارد به ان اضافه، حالا تفسیر میکنه، به این که اضافه کرده الى الثقل حال الملاقات و الى الخفه حال الدعا، به خفت اضافه کرده حال خواندن را، دعا یعنی خواندن. بله؟ ثقل اصلش ثقله، منتها ثقل هم استعمال شده نوعا، بعضی کتاب هستن ثقل شاید ننوشته باشن، اکثرا ثقله، ولی بعضی ها گفتن ثقلم با تخفیف خوانده شده، یعنی که انه اسب به فتح قاف بوده ولی برای تخفیف ثقلم خوانده شده. المصباح المنیر یادم میاد، اونجا میگه ثقلم استعمال میشود ولی اصلش ثقله. و الی الخفه حالت دعا خواندن، و ها کذا الی الاخر، یعنی اون صفت بعدی هم، به مثلا فرض کنید کسرت شدت را، به شدت کسرت شدت را، نه اون قاطی شد، به کثیر نزا شد دیگه، به کسرت شدت را، یعنی حمله کردن را، به قلت شماردن را، اتو، تمام شد. و ثانی از نهج البلاغه برای این فرض این جمله است، راجع به منافقین در نهج البلاغه خطبه 185 صفحه 621 راجع به منافقین دارد که ان سألو الحفو و ان عدلو کشفو و ان حکمو اسرفو، یعنی وقتی که اینها سوال میکنن یک چیزی اصرار میبرزند، ول نمیکنند، و ان عدلو کشفو، و اگر کسی را ملامت کنند کشف میکنن، یعنی عیوب و امثال ذالک، اون را دیگه میگن، آبروش میبرند، و ان حکم و اسرف، و اگرم حکم بکنند از حد تجاوز میکنند. حالا در اینجا احوال منافقین، الحاف، کشف، اسراف. اضافه کرده به اون اولی سوال را، به دومی عزل را، به سومی حکم را. اسرف و کی ان حکم، کشف و کی ان ازل، الحف و کی ان سألو. احوال اونها همین جوابهای شرطه. ما یناسب و این احوال همون شرطهای اون جوابها. تمام شد. و ثانی گفت تقسیم به دو معنای دیگرم میاد، یک بیان شد، دومی و ثانی استیفاء و اقسام شیء که قوله تعالی یهب لمن یشاء و اناثا و یهب لمن یشاء و ذکورا او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما فان الانسان اما ان لا یکون له ولد او یکون له ولد او یکون له ولد ذکر او انثا او ذکر و انثا و قد استوفا فی الآیت جمیع الاقسام. معنای دوم تقسیم که با اون اولی حساب بکنی معنای سوم میشه. دومی استیفاء اقسام شیعه، یعنی چیزی است دارای اقسامیه، همه اقسام او را ذکر بکنی، ذکر تمام اقسام شیعه را در اصطلاح باز میگن تقسیم. مثال میزند برای این فرد با آیه شریفه که قوله تعالی یهب لمن یشاء و اناثا، خداوند میدهد به هر که، خلاصه معنا سالون نه ترجمه دقیق، خداوند میدهد به هر کسی که بخواد دختر. دختر بچه، یعنی خوب بچه میدهد، بچه دختر. و میدهد به هر کسی که بخواد ذکور رو، پسر بچه. حالا چرا در ذکور معرف آورده و در اناث؟ این من دیگه فرصت نشد نگاه کنم، یعنی وقتی بود که دیگه نمیشد بگردی. چرا اناثن را من چی آورده؟ نکر آورده، ذکور را معرف آورده، اناث را مقدم کرده، ذکور را مؤخر کرده. اینا مثلا از روی حساب و اینا نوبر میشه. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا میدهد به اونها هم دختران و هم پسران، یعنی پسر بچه دختر بچه هر دو را میده. و یجعل من یشاء عقیم، و هر کس را هم که بخواد عقیم قرار میده، بچه نمیده بهش. میگه خب انسان بیشتر از این چهار تا قسم نداره که، یا خداوند بهش اصلا بچه نمیده عقیم، یا بچه میده دختر، یا بچه میده پسر، یا هر دو را میده. دیگه بیشتر از این قسم دیگری ما نداریم عادتا اینجور ها، ولی خونسا دیگه، خونسا شازده است، اون که انه حسابی نداره به اون صورت. اونم در واقع یا خونسا هم یا مذکر است یا مؤنث است، ظاهرش معلوم نیست، ولی در واقع اونم میگن یا مثل این که مذکر است یا مؤنث است.
خونسای مشکل هم داریم.
خب مشکله یعنی نمیتونیم تشخیص بدیم. بله حالا بعدش یکی هم بوده اول خیال میکردن میگفتن نقل شد حالا دختر یا زن، مثلا دختر حالا شد، بعد مثل این که زده بود بیرون معلوم شده که پسر بوده. خب تمام شد. سوره 42 بله شورا آیه 49 و 50. خب حالا توضیح میده شارح باز اینجا، میگه چون که انسان یا این که برای او ولدی نیست، اما ان لا یکون له ولدون، یا براش اصلا ولدی نیست، همون عقیم، یا می باشد برای او ولد ذکر پسر، یا ولد انثا دختر، یا ذکر و انثا هر دو. وقد استوفا، خداوند استیفا کرده در آیه جمعی اقسام را، استیفا کرده همه اقسام را، یعنی همه را مطرح کرده، گفته، ذکر کرده، تمام شد.
خود استیفا لغتاً چه میشه به فارسی معنا
کنه؟ استیفا در کتابای لغت ببینی، زیدون استوفا حقه، یعنی زید حق خود را کاملا گرفت، وفا کردن، وفاه و در واقع به معنای این است که داد، مثلا یا همه را مطرح کرد، بیان کرد، گفت، یعنی جا تا جا ممکنه معناش فرق بکنه. استیفا طلب وفای حق به طور کامل، اون استوفا زیدون حقهو، یعنی از او خواست تمام حقشه به طور کامل ادا کند. استوفا ذکر شیرا، اینجا معناش این است که همه اقسام را در اینجا وفا کرد، به این معنا که ذکر کرد، یعنی جا تا جا ممکنه معنای وفا فرق بکنه. یا مثلا میگن وافاه الاجل، یعنی اجل او رسید، اجلش رسید، اجل او را گرفت. مثلا کلمه وفا کردن، همون استوفا از ماده وفاست، وفا کردن، این وفا کردن نسبت به معانی ای بسا معناشان مختلف باشه. وفا دین، دینت بدی دیگه، ادایی دی. خب
این کسی که ازدواج کرده ولی عقیم هم نیست، بچه دارم، اقدام نکرده
هنوز، هیچ کدام را الان عقیمه دیگه، بچه دار نیست، یعنی در حکم عقیم میشه. خب بعدش دارد به این که به من دیگه، اون منها، اون انسانها، کسانی که میدهد، به کسانی که بخواد اناس را، به کسانی زیادن دیگه، یکی دو تا که نیست، من معنی کسانی، معنی جمعی داره، همم به اون برگرده، یعنی هر دو را میده، جفت، جفتشان را میدهد به اون. یوزوج از ماده جفت است دیگه،
زوجیت برقرار بکنند بین اولاد ذکوراً و اناساً.
نه اینکه
برای
اونها
به
زور یوزبه جوانه
عطا کردن نیست که،
چرا منظور یوزبه جوان یعنی جفت میکند برای اونها،
برای
آنها را جفت میکند، اونها را ذکران و اناس، هر دو را با نتیجه معنا را بندرس کردم، میخواستم بگم یعنی نتیجه معنا اینا، حالا ترجمه یوزد و جوهم چه باشد، ولی بعضی از قرآن هم که ترجمه کردن یعنی هر دو را میده، این ماحصل معناش، هر دو را به اونها میده، هم در واقع به من برمیگرده. یوزد و جوهم یعنی اصل ازدواج چیه معناش؟ بله؟ نه اصلا زوج، ماده مزاوجه داریم ها، بعدن میاد مزاوجه، کلمه مزاوجه در لغت. خب بله، قبلا یو داشت مقارنت بود دیگه، مزاوجه معنی مقارنت، میدونم در لغت اینجوری، مزاوجت یعنی مقارنت، اشکال نداره، میخوام میگم زوج به معنی قرین، زوج به معنی قرین، قرین میکند به اونها هر دو را، هم همون دیگه، یزوجه هم مفعول بهش دیگه، زوجه قرین او ساخت، قرین او ساخت دختر و پسر رو، یعنی نتیجتا داد به اونا دیگه. آره دو مفعولی هم باشه. بله؟ اون یه خورده بعیده، حالا برای خاطر جمعی نگاه به آیه بکنید، ولی بعید نیست که ظاهرش هم این است که یزوج اون انسانها را ذکران و اناث، یعنی مقارن اونها می سازه، به این معنا به اونها می دهد ذکران و اناث، که نتیجه معنای یزوج هم یعنی همین دادن به اونها اناث و ذکران را. حالا اشکال ندارد، بنده منکرش نیستم، ولی یعنی احتمالش میدم رفقا باز برای خاطر جمعی نگاه کنن که هم به چه برمیگرده، ولی احتمالی که داده شد اینجا به من برگرده، منم یعنی کسان. خب بعدش میگد به این که تمام شدیم، از نهج البلاغه هم یکی هست، اینم خوانده بشد، تقسیم بالمعنی الثانی، این تکه هست از نهج البلاغه. شغل من الجنت و النار امامه، شغل من الجنت و النار امامه، میگه کسی که بهشت و جهنم پیش روشه اون دیگه مشغول است، مشغول است، یعنی دیگه فکرش سراغ بعضی از چیزها نمیره، فکرش به چیزی دیگه مشغوله. بی چه مشغوله؟ این سائن طالبون مقصرون. یه عده از اون اشخاص سائن همون یعنی اون من، سائن سریع اون نجا، بعضی از اونها کوشش میکنند با سرعت این نجات پیدا میکنه. سائی که سریع است یعنی سعی کننده ای که، کوشش کننده ای که در کوششش سریع است، تلاش زیاد میکنه نجات پیدا میکنه. سائن سریع و نجا، نجا جملتاً صفت باشد برای سائن. دومی و طالبون بطیع اون رجا، بعضی هم طالبه، یعنی طالب این است که چیزی به دست بیارد برای آخرت و این حرفا، منتها در طلبش کندی میکنند، تلاشش زیاد نیست، بطیع یعنی با کندی طلب میکنه. این هم رجا، این آدم امیدواره، چون اینجور نیست که اصلا تلاش نکنه، یک کسی اصلا به طرف آخرت نره دیگه امیدوار باشد برای نجات، این خیلی بعیده، از اول عمر تا آخر عمر یک قدم برای به طرف خدا نرفته، این دیگه چه معنا دارد بگیم امیدوار است که بهش برد امثال ذالک، خودش میدونه حسابش پاک است دیگه. ولی خب دنبال میرفته، منتها خیلی با جدیت تمام نه. این آدم امیدواره، امیدش داره، امیدش قطع نشد. و طالبون بطیع اون رجا، رجا یعنی امیدوار است. رجا هم در اینجا باز جملتاً صفت است، رجا فعل هوه مستتر فاعل جمله صفت برای طالب. و مقصرون فنار هوا، دسته سوم همون است که دیگه این وریه کاملاً مقصر است و عمرش تا 90 رسیده، یک مرتبه هم به مهر نخورده و نه روزه ای، نه اون یکی، نه هستی، نه این، نه اون، هیچی. این دیگه هوا، یعنی این دیگه میفتد به جهنم، سقوط میکند به جهنم. هوا یعنی همین سقوط کردن و پایین رفتن. حالا در اینجا اون من الجنت و النار و امامه، در اون جمله این احوال را داره، یا سائی سریع است، یا طالب بطیع است، یا مقصر به تمام معنا، همه احوال اون را ذکر کرده. اون همون ماحصل معنا را کرده که هم را برگردانده به همون منش، یعنی برطبق اون. اون تا یکی از یالا میخواد دقیق بشه چی گفتیم نگاه کنه، ولی بعضی همین اینجور معنا کرده. خب معنای اول تقسیم اونم میتونه جاری بشه. بله، که احوال اونها نه یک شی نیست، اونها گروه هستند، توائف هستند. آره. بعدش دارد به این که اینم اقسامشه، من را اقسامشه، این اقسام منن نه احوال منن. احوال مال یک گروه مثلا چی؟ صفت دیگه، صفت، خصوصیت، کار، هر چی دیگه، احوال است دیگه. بله؟ نه، آخه میگه سه دستن اونا، یک، نه، نه مطلق چیز نداره. نه، در واقع میخواد بگه یه عده ساعی هست، یه عده طالب هست، یه عده مقصر. خب
همه مردم دنیا احوالاتشون این سه تاست.
نه اون نمیشه. احوال شی درش یعنی بایستی همه احوال برای اون یکی باشه. نه خب من عرض کردم اینا گروه هن، سه طایف، چهار سه طایف هن، اینا سه طایفه کرده. میگه بعضی اونجور، بعضی اینجور، بعضی اینجور. این نمیشه گفت که احوال من. در واقع من یعنی مردم، مردم سه دستن، یه است اونجور، یه ات اینجور، یه ات اینجور. اقسام اون مردم رو بیان کرده. با همون میدونم
کسی که قیامت در پیش
میدونم، کسی که در اینجا همون منظور یعنی انسان ها. نه تعویل نیست، نه تی
آخه من جمع دارم، یک معنی، یک معنی کسی که جهنم جلو پای قیامتی در پیش دارد یک از سه تاست. یعنی این ستا در رابطه با کسی است که قیامت در پیش دارد.
میدونم من در اینجا به اعتبار معنا متعدده، معنا متعدده. ما با لفظ من که در واقع کار نداریم، با معناش کار داریم. معنا که متعدد شد، در واقع متعدد رو میگه سه طایفه، یکی اونجور، یکی اینجور، یکی اینجور. خب بله، نه تفریق نه مشکله. خب بعدش اینم تمام شد. 17 التجرید و منه ای و من المعنویات تجرید از قبیل اوز، یعنی از محسن معنویس، یکی هم تجریده. 17 تجرید و هو ان ینتزع من امر. بعضی از محسنات بدعیه هست، این خودش انسان یعنی ندانه حرف طرف را نمی فهمه. خیال بعضی اوقات ای بسا خیال کنه کسی این محسنات معنویه دانستنش با ندانستنش یکسان است از ناحیه فهمیدن مراد متکلم. فقط اگر کسی خواسته باشد کلامش قشنگ تر بکنه از اینا به کار می بره. نمی خواد نمی بره. و دانستن اینها هم با ندانستنشان در فهم مراد متکلم یکسانه. بعضی همچه خیالی ممکنه بکنه. ما اگر معنای تجرید رو نفهمیم، اون کسی که تجرید به کار میبره مرادش رو نمیفهمیم. مثلا در لقیتو به زیدن اسدن، این برای تجریده، با برای تجریده. شما اگر نفهمی تجرید یعنی چه، این لقیتو به زیدن اسدن معناش رو نمیفهمی. مراد متکلم رو در واقع انسان نمیتوند بفهم. التجرید و هو ان ينتزع من امر ذی صفت آخر و مثله فیها مبالغتن لکمالها فیه. اصل تجرید این است که یک چیزی دارای یک صفتیه. مثلا زید دارای صفت شجاعته، حالا اینم عرض کنم، اکثر انواع تجرید مشتمل بر تشبیه هند، اکثر موارد تجرید مشتمل بر تشبیه. شما میخوای زید تشبیه به شیر بکنی، یه مرتبه این تشبیه با تشبیه اصطلاحی صورت میگیرد، میگی رأیت زیدن کل اسد، دیدم زید را در حالی که زید مثل شیر. شجاعت زید را با تشبیه زید به شیر بیان کرد. یه مرتبه شجاعت زید را با استعاره بیان میکنی، استعاره تشبیه لغوی است. یعنی شما میخوای زید تشبیه به شیر بکنی، این تشبیه گاهی اوقات با تشبیه اصطلاحی صورت میگیره، مثل اینکه بگی رأیت زیدن کل اسد. یه مرتبه این تشبیه با استعاره صورت میگیره، مثل این که میگی رأیت اسدن یرمی. یه مرتبه این تشبیه با تجرید صورت میگیرد، با تجریدی که اینجا میخوانی، لقیت به زیدن اسدا. اینو میخوای ترجمه کنی اینجور میشه، من ملاقات کردم به وسیله زید با شیر. تو زید ملاقات کرده ای، نه شیر را، منتها میخوای بگی زید شجاعه و در بیان شجاعت اون هم زید تشبیه به شیر بکنی. منتها این تشبیه زید به شیر به صورت تجرید آمده. میخوای بگی زید در شجاعت مثل شیره، بلکه از او هم بالا زده. اینقدر زید مبالغه است اینا، فرض این است که زید در شجاعت از شیر پایین تره، ولی تو در مقام مبالغه شجاعت زید با تجرید لغوی، با تشبیه لغوی به صورت تجرید بیان میکنی. میگی زید میخوای تشبیه به شیر بکنی، بعد ادعا کنی که زید حتی از شیر بالاتر زده، به طوری که میشود از زید یک شیری در آورد، می شود از زید یک شیری در آورد. ولذا تعبیر تو این است که من به وسیله ملاقات با زید شیر دیدم. تو شیر واقعی ندیده، همین زید را دیده، منتها از این زید یک شیری انتظار می کنی که نه این زید است، اینم شیری است که از او انتظار کرد. تو میگی من به واسطه ملاقات با زید با شیر ملاقات کرد، اون شیر واقعی نیست، بلکه شیری است که از زید انتظار کرده ای. اینو میگن تجرید. تجرید عبارت است از این که از چیزی که دارای صفتی است، زیدی که دارای شیر، چیز شجاعت، به قصد مبالغه در اون صفت در او، از اون شی یک مثل و مانندی انتظار کنی، یعنی مانند او را در اون صفت از او انتظار کنی. از زید شجاع شیری که اونم شجاع است مثل زید انتظار کنی. چرا انتظار میکنی؟ به قصد مبالغه، یعنی میخوای در شجاعت زید مبالغه کنی، اینقدر شجاعتش بالاست که میشود از او یک شیری در آورد. چرا میخوای مبالغه کنی؟ لکمال حافیه، به خاطر اینکه اون صفت در اون شی به درجه کمال رسیده. اگر اون صفت در اون به درجه کمال نرسیده باشد، حق مبالغه و تجرید را نداری. زید در شجاعت 85، شیرم 90، اینجا تجرید اشکال نداره، لقیتو به زیدن اسد. ولی اگر چنانچه زید شجاعتش 50%، شیر 90%، یا 60% زید، شیر 90%، شجاعت در زید به درجه کمال نرسیده، اینجا حق نه استعاره داری و نه حق تجرید داری. بله تشبیه اشکال نداره، زیدون کلاست بگی. اونم یک تشبیه بیمزه. آخه زیدون کلسدم، بله قرض از زیدون کلسد این باشه. میخوای بگی کما این که شیر شجاعه، زیدم شجاعه، این معنی نداره تشبیه به کار ببری. ولی اگر چنانچه نه در باره زید میخوای مبالغه کنی در شجاعتش، موقع مبالغه میخوای بکنی، زیدون کلسد به قصد مبالغه مردوده، چون که در مبالغه بایستی اون در حد بالا باشه که مبالغه جا داشته باشه. مبالغه بی جا مردوده، مبالغه با جا. بله زید 70-80 شیر 90، اینجا جای مبالغه هست. تشبیه برات امکان داره، استعاره امکان داره، تجرید هم امکان داره. پس نتیجه این شد که تجرید در اصطلاح عبارت است از این که از چیزی که دارای یک صفتی است، زیدی که دارای شجاعتی است، به قصد مبالغه کردن در صفت اون. چرا میخوای مبالغه کنی؟ چون که اون صفت در او به درجه کمال رسید. به قصد مبالغه از اون شی یک مثل و مانندی انتزاع بکنی. مثل و مانند در چی؟ در همون صفتی که در اون شی وجود داره. بگی مثلا لقیتو به زیدن اسدو، از زید شجاع شیر شجاع انتظار کردی به قصد مبالغه کردن در شجاعت زید، به جهت این که شجاعت زید به درجه کمال رسیده. این ماحصل تعریف تجریده. تجرید شاید بیشتر باشد، بله اینجوری تجرید. و اون این است که انتزاع بشد از امری که دارای صفتی است یه امر دیگری که اون امر دیگر مثل امر اول است در اون صفت. از زید شجاع شیر شجاع انتزاع کنی. نه
در واقع اسد رو که نمیده.
میدونم در گفتن اینجور گفته، ولی مراد از اسد در اینجا زید نیست، مراد از اسد زید نیست. وقت در استعاره هم نوعا شرط میکنن که مشبه بایستی مثلا ذکر نشه، یه چیزایی میگن، ولی خب عنوان استعاره بر اسد در اینجا صادق نیست. مثل حوفیها ای مماثلون لذالک الامر ز صفه فی تلک صفه امرون آخر و مثله فیها. مثله فیها یعنی این امر آخر مماثل به اون امر اول است. اون امر اول ز صفه در چی مثل اونه؟ در خود همون صفتی که اون امر اول داره. چرا ینتزع و مبالغتن؟ یعنی به خاطر مبالغه. و ذالک این مبالغه چرا؟ لکمال ها فیه. این لکمال ها فیه علت باید باشد برای این مبالغه. و ذلک یعنی این مبالغه به خاطر کمال اون صفت است در اون امر اول. ای فی ذلک الامر، حتی یعنی به درجه کمال رسیده به حدی که حتی که انه بلغ من الاتصاف به تلک الصفه الى حیث یسحو ان ینتزع منه موصوف آخر و به تلک الصفه. حتی که ان اون امر اول رسیده است از اتصافش به این صفت به حدی که، یعنی اینقدر بالا زده که صحیح هست این که انتزاع بشود از اون امر اول یک موصوف دیگری به این صفت، یک شیری که اون هم شجاعه، از زید شجاع امتزا بشه. یعنی زید در شجاعت اونقدر بالا رفته که میشود از زید یک شیری که اونم دارای شجاعت بالاست امتزا کرد. منظور از کامل اون صد نیست، یعنی درجه بالا، و الا نهایت نیست، نهایت نهایت نیست. بله؟
تجرید؟
نه. نه مجاز نیست.
لا تو به زیدن اسدا، خود اسد که قطعا ندونه.
نه در گفتن این را میگن. گفتن یه مسئله ایست. آخه ما گاهی اوقات میگیم مجاز لغوی، مثلا لقیتو رو باید حساب بکنی، زید باید حساب بکنی، بارا باید حساب بکنی، اسد رو باید حساب بکنی. این کلمه اسد در اینجا در چی استعمال شده؟ در گفتن میگهد به وسیله زید، در گفتن اینه مخاط بگد، میگهد من به وسیله زید شیر واقعی را دیدم، اینه مخاط بگد. اسد را در شیر واقعی استعمال کرده، منتها اون واقعیت نداره، به قصد مبالغه این را گفته، خلاف واقع گفته به قصد مبالغه با قرینه. بله اون اشکال ندارد، هر چیزی که ادعا درش باشد باز استعاره درست نمیکنه، ادعا معنی نداره. ولی در اینجا این است که لفظ اسد را که گفته، لفظ اسد را در زید استعمال نکرده، در شیر واقعی استعمال کرده. خب بعدش دارد به این که با هوه یه تجرید و اقسامون منها ما یکون و به من تجریدیه. ساعت چنده؟ خب از ناحیه خواندن اشکال نداره، بخوانیم دو سه خط دیگه. و هوه یه تجرید و یک، این جمله را از نهج البلاغه از تجرید بخوانیم حالا، چون این تجرید اقسامش زیاد است و از نهج البلاغه هم فقط از یک قسمش مثال زدیم. یا اهل الکوفته منیتو منکم به ثلاثن و اثنی، منیتو منکم به ثلاثن و اثنی، سمون ذو اسماء و بکمون ذو کلام و امیون ذو ابصار. این ثلاث ستا. لا احرار و صدق عند اللقاء ولا اخوان و ثقت عند البلاء. این همون اثنینش. میگه ای اهل کوفه، من مبتلا شدم از شما به سه چیز و به دو چیز. بعدن خواهد گفت گاهی اوقات تجرید با من صورت میگیرد، من تجریدیه. البته من تجریدیه اینجور نیست که در لغت عرب من برای تجرید وضع شده باشه، یکی از معانی من تجرید باشه نیستی، ولذا مغنی هم که وقتی که معانی من را میشماره نمیگد یکی از معانی من تجرید. یا با برای تجرید استعمال میشه، اینجور نیست که با برای تجرید هم وضع شده باشد و یکی از معانی با تجرید باشه، بلکه همون بای سببیه را برمیدارن در مقام تجرید به کار میبرند، همون من ابتدائیه را برمیدارن در مقام تجرید به کار میبرن. تجرید مورد استعمال من ابتداییه، تجرید مورد استعمال بای سببیه است، بایی که معناش سببیته گاهی برای تجرید استعمال میشه، یعنی معنی سببیت رو هم داره، یا منی که برای ابتداییته در مقام تجرید هم به کار برده میشه. حالا در اینجا اون من برای تجریده. مبتلا شدم از شما به سه چیز و به دو چیز، اون ستا چه باشد؟ سمان زو اسماء، کرانی که دارای گوش ها هستند. سم اسماء این قیف نیست، سم سم همون قوه سامعه هست، یعنی گوش دارید میشنوید ولی مثل آدم هایی کر میمانید، حرف حق به گوشتان نمیره. سمون کرانی که گوش دارن، یعنی قوه سامعه دارن. و بکمون زبو کلام، سم جمع چیه؟ اسمه. بکم جمع ابکمه، ابکمون نیست که نمیتونه حرف بزنه، گنگه. بکمی که دو کلام حرف میزنن ولی بکمی و امیون دو ابصار. ام جمع اعماست، جمع اعماست یعنی نابینایانی که چشم دارن. حالا در اینجا نمیگه شما سمون بکمون، شما سمون ذو اسما، شما بکمون ذو کلام، شما امیون ذو ابصار. میگه من از شما با اینها بی اینها مبتلا شدم، از اون اهل کوفه انتزاع کرده سمون ذو اسمار، انتزاع کرده بکمون ذو کلام را، انتزاع کرده امیون ذو ابصار را. از شما من با اینا مبتلا شدم. اونجا چطور میگی؟ لقیت من زیدن اسدا، ملاقات کردم من از زید با شیر. اینم دارد که من مبتلا شدم از شما به اینها، که در واقع اینها را از اهل کوفه انتظار کرده. تجرید. اون وقت لا احرار و صدق عند اللقاء، نه شما احرار صدقی است در وقت ملاقات، یعنی آزاد مردانی که راستگو باشید وقتی که انسان با شما ملاقات میکنه.
ابتلا یعنی برای حضرت؟
بله دیگه،
حضرت یعنی
مبتلا شدن با همچه آدم هایی دیگه.
جاعت اونجا برای زید اثبات میشه، اونجا در بدی اثبات میشه.
نه
دوتای پایینش هم تجربه است؟
نه پایین ها، نه اون بالایی ها. این در تجرید، هر اصلا تجرید یعنی انتزاع کردن شیئی از شیء دیگر در یک صفتی، این تجریده. حالا گاهی اوقات تجرید برای مدح کسیه، گاهی برای مذمتش، گاهی فحش، گاهی هر چی مختلف، همیشه لازم نیست گنجور باشه. این اهل کوفه حرف حق را نمیشنوند، از اونها کر انتزاع کرد، حرف حق را نمیگند، از اونها بکم انتظار کرده، واقعیت ها را نمیبینند، یعنی خودشان را به ندیدن گرفت.
امر ذی صفت اینجا نشون
میده، امر ذی صفت، اون امر اهل کوفه، ذی صفت نشنیدن. دومی حرف نزدن، سومی ندیدن. این سه تا صفت در اهل کوفه بوده، یعنی حرف حق را نمیشنیدن، نه اینکه اصلا نشنوند، حرف حق نمیزدن، نه اینکه اصلا حرف نزنند، حق را نمیدیدن، نه اینکه اصلا نبینند. پس این ندیدن حق، نشنیدن حق، نگفتن حق، این نه ها در اونها بوده، لذا از اونها سم را، کران را انتظار کرده، کوران را انتظار کرده، لالها را انتظار کرده. لا احرار و صدق عند اللقاء، در وقت ملاقات یک انسانهای آزاد مردی باشید که صادق باشید، نی همه حقه و حیله و مکر و امثال ذلک، دروغ و کذب و ولا اخوان و ثقه عند البلا، در وقت گرفتاری هاتون هم شما یک انسان هایی باشد که برادر انسان باشید و انسان به شما وثوق اطمینان کنه، خیانت نکنید، اینم نیستید شما. لا احرار و صدق عند اللقاء ولا اخوان و ثقه عند البلا. شاهد ما در تجرید همون ستای اول بود ها، این دوتای اخیری کاری با شاهد ما ندارد، که یعنی نسبت به تجرید چیزی نیستیم. خب ظاهرم وقت تمام شد. بله میتونه خبر باشد برای مبتدای محدود، انتم بدلم میشه، اون تا حالا سمون ضبط شده. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین. درس ها دیگه از امشب انشاءالله، درس این درس تعطیل است، بعد از عید هم گفتن 17 فروردین باشه، شنبه 17 فروردین انشاءالله.
این ولید از ضرور چی شد؟
ازلو یعنی وقتی که ملامت میکنند و سرزنش میکنند دیگه کلن آبرو و حیثیتش میریزن.